بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در وجوهی بود که گفته شده برای اعتبار حجج عقلاییه در دائره شریعت و تکالیف الهی. پنج وجه را ذکر کردیم. وجه پنجم از مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فهمیده بود که همین که ما احراز وعده نکنیم از یک حجت عقلایی، اون حجت است، یعنی منجز است و مؤثر. بیان ایشان رو دیروز عرض کردم. خلاصه کلام ایشان اینه که خداوند متعال دو تا حیثیت و دو تا عنوان داره. عنوان اولش اینه که احد العقلائه، عنوان دومش اینه که شارعه. خب اگر مثلا خبر ثقه عند العقلا حجت باشه، حتما عند الله هم به ما و احد العقلا حجت حتما. اگر حجت نباشه خود فسد و تناقض. اما عند الله به ما و به شارع حجت است یا نه؟ ایشون فرموده این احتمال رو میدیم، اما این احتمال لا یعتنا به. و همین مقداری که ما از ناحیه خداوند ردعی نسبت به خبر ثقه به ما نرسه کافیه. این عبارت ایشان و کلام ایشان که دیروز عرض کردیم. کلام ایشان در قسمت ذهن نیاز به توضیح داره که بعداً در مقام اشکال مرحوم آیسر توضیح کلام آقای اصفهانی خواهد آمد. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال کردن بر آقای خدمت شما عرض کنم اصفهانی. اشکال اول اینه که شما فرمودید که عند الله به ما هو احد العقلا، او هم حجته. این خدمت شما عرض کنم که ایشان می فرماید که این درست نیست. چرا؟ چون می تونه که خبر ثقه عند العقلا حجت باشه، اما عند الله به ما هو عاقلون حجت نباشه. پس این طور نیستش که اگر عند العقلا حجت بود، اندشارم به ما و عاقلان حتما چیه؟ حجته. نمیتونه حجت نباشه. چرا؟ به احد و سببه این. خب اون دو سبب کدومه؟ سبب اول اینه که عقلا در مقام تعقل گاهی وقتا تحت چی واقع میشن؟ تحت اون رقبات و امیال انسانی خودشون واقع میشه. و چون تحت اون رقبات و امیال انسانی خودشون قرار میگیرن، یک حکمی و یک سلوکی رو پیدا میکنن. مثلا انسان ها تنبل هم به جهت تنبلی میگن همین که صدقه خبردار خبرش حجته، به جای این که برن تحقیق کنن دنبال خبر دومی باشن، خبر سومی باشن. اگر خبر صدقه پیششون حجت شده، به خاطر اون روحیه تنبلی و آفیت طلبی است. لذا گفتن خبر ثقه حجت، خبر واحد حجت. اما خداوند شارع مقدس به نام و آفرون که این امیال و رقبات رو نداره. لذا عند الشارع به ما و آفرون حجت نیست، چون یه مقصده ای در حجیت خبر واحده. اما عقلا در تحت اون امیالشون که قرار گرفتن، اون رقباتشون که قرار گرفتن، این حجت قرار دادن. خب پس بنابراین امکان داره که شارع به ما و آخرون حجت نباشه. اگرچه اندر عقلا خبر واحد مثلا حجت. این سبب اول. سبب دوم اینه که خداوند در مقام درک و عقل اکمل و اتم عقلای عالم هستش. عقلا قوه عاقلشون محدودیت هایی رو داره. این انسان‌ها در درک و تعقل محدودیت‌هایی دارن که این محدودیت‌ها در علم خداوندی و درک الهی نیست. اونها نمیتونن همه امور رو ببینن، لذا با همون درک و عقل ناقص خودشون خبر واحد رو حجت قرار دادن، متوجه نبودن که یک مفسده‌ای در این هست، نرسید، یعنی عقلشون نرسید به اینجا. اما حق تعالی به اون علم بی‌نهایت و علم نامحدود و درک نامحدودش این مفسده رو در می‌آورد، لذا اندشاره به ما و آخران دیگه حجت نیست، چون درک او و علم او و عقل او اکمل و اتم چیه؟ علوم و درک هاست. خدمت شما عرض کنم این اشکال اولیست که از مرحوم آقای صدر شده بر ایشان. پس این که شما گفتین یقینا شارع مقدس به ماه و عاقلان با حجج عقلائیه موافق هستش، نه این درست نیست. خدمت شما عرض کنم که ظاهرا این اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست. قبلا اشاره کردن که در مسئله کما قوه عاقله مسئول و معصوم از خطا است. وقتی دچار خطا میشه که تحت سیطره یک قوه دیگری مثل قوه متخیله، واهمه، شهریه، غزلیه و امثال این واقع میشه که به خطا میفته. وقتی که میگن سیره عقلا، دقیقا مرادشون از سیره عقلا سیره ایست که فقط و فقط چیه؟ منشأش اون قوه و درک عقلی است. بله اون که سیره عقلا میشه، میشه سیره عرف، سیره ناز. فرق از بین سیره عقلا و سیره عرفیه که ایشان فکر کرده مراد از عقلا همون عرف عام، نه مراد از عقلا بیدرش عرف عام نیست. سیره عقلا یعنی سیره ایست که منشأ و مبدأش فقط و فقط چیه؟ قوه عاقله است. و قوه عاقله اگر تحت سیطره و تحت نفوذ قوه دیگری نباشه مسئول از خطا است، هیچ وقت دچار خطا نمیشه. سر قوه متخیلش یا قوه واهمش، اگر عقل چیزی رو ندانه حکم بکنه هیچ وقت حکم نمی کنه. همین که حکم می کنه این تحت قوه واهمش توهم کرده که می دانه. دقت کردید؟ اگر شما یه قوه معصومی رو پیدا نکنید سنگ سنگ یه قوه ای باید باشه که از عصمت برخوردار باشه و اون قوه عاقله هستش که اگر تحت قوه دیگری نباشه خودش و خودش درک کنه تو درکاش دچار خطا نمیشه. پس این که آیه صدر گفتن که انه این سیره عرفیه ایشون با سیره عقلا مراد اینها سیره عقلا سیره است که فقط و فقط منشأش چیه؟ درک عقلی انسانه. خدمت شما از کنم قوه عاقله در قوه عاقله بودنش نقص و کمال نداره، در جهات جنبی خارجیش داریم داره. مثلا فرض کنیم برای مثال میخوام بگم یک قوه عاقله هستش که مثلا با تعقل خسته نمیشه. دقت کردیم؟ یک قوه عاقله هستش، یعنی قوه عاقله هست برای مرحله، وقتی چون قوه عاقله به مرحله تجرد محضش میرسه دیگه درش خستگی اصلا نداره. قوه عاقله ما اگر فکر میکنیم خسته میشیم چون قوه عاقله ما با یک بدن همراه شده. مثلا شما دفعه تنها راه میرید هیچ وقت خسته نمیشید، یه دفعه با کسی راه میرید تو او خسته میشه، لذا سرعتش شما کم میشه، زیاد میشه، چپ و راست جاده میرید اون شما با اون مقارنی با اون بسته شدید، هر طرف او برش با اون این طرف او میرید، بلا خدا قوه عاقله نه، نمیتونه درک کنه و همیتونه توانش نداره. یعنی قوه عاقله ما در ادراکش مقدمات میخواد، اون مقدماته که به اصطلاح قوه عاقله. این فرض بگیر که نقص باشه، این نقص وجودیه نه نقص علمیه، نقص وجودی به اصطلاح. نقص وجودی به دیگه اون اشکال بعدی جواب میدن دیگه. نقص وجودی نهایت اینه که اون تحت رغبت واقع نمیشه، اون تحت رغبات واقع میشه. اما معناش این نیستش که این قوه ما سیره ای را اتخاذ کردیم که تحت رغبات بوده، نه، اون دیگه سیره عرفیه میشه. بله بله، سیره و بنا یکی. اینه در اون اول مباحث توصیف کنم که اختلاف مفهومی داره به دو حیثه. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین این که فرمودن که تحت رقبت واقع میشه، خب برای قوه عاقل ما تحت رقبات واقع میشه، اما اگه تحت رقبتش واقع شد و سیره ای را اتخاذ کرد، دیگه رو به سیره عقلا نمیگن، بهش میگن سیره عرفیه. حالا ما داریم روی مبنای مفهوم اسمانی توصیم، میگیم روی مبنای ما هست. چون خداوند رو فرض کردیم احد العقلا، اگه گفتیم احد العقلا نیست برمیگردن. و اما این که فرمودن که مجموعه سر فرمودن که عقل خداوند اتم و اکمله، این هم خلف فرضه. فرض ما اینه که در سیر عقلا دیگه عقلا به دنبال افضل طرق و اکمل حجج بودن، یعنی بهترین رو خواستن انتخاب کنن. و فرض اینه که قوه عاقله مسئول از خطا، از عصمت برخورداره. یعنی عقلا به دنبال بهترین طرق ممکنه ای که بتونه حجت باشه، و همینه که قرار دادن مثلا ظهور رو حجت قرار دادن، خبر واحد رو حجت قرار دادن. اگر این افضل نباشه، افضل از این باشه، معناش خطا نباشه. پس یا باید بگیم اونا دنبال افضل نبودن، دنبال بهترین نبودن، که اقلا به ما اقلا وجه نداره که دنبال بهترین نباشن، یا باید بگیم خطا کردن. فرض اینه که اونا خطا درشون نیست و قوه عاقله. پس این چرا که اقلا به عنوان حجت قرار دادن افضل ما ممکنه، بهترین طریق ممکن در جوامع انسانی برای حجت، مثلا حجیت خبر واحده، حجیت ظهوره، حجیت قول اهل خبره است. مثلا این رو دقت کنید. باید وقتا گفته بشه خب این خبر سره خطا درش، یا قول اهل خبره درش خطا صورت میگیره. ببینید این که بگیم افضل، افضل ما یتصور نیست، افضل ما یمکنه. مثلا فلاسفه وقتی میگن نظام عالم احسن نظام هستش، فلاسفه معتقدن که نظام عالم بهترین نظام ممکنه. یعنی این همه در شرور و بدیها و اینا هست، با این وجود این بهترین نظامه. نظام عالم، نظام عالم فکرم مرادم نظام اجتماعی، نظام کلی عالم، که نظام اجتماعی یک بخشی از این نظام کلی عالمه. مراد حکمان نظام وقت میگن اکمل یا احسن، مرادشون احسن و اکمل ما یتصور نیست. برای احسن و اکمل ما یتصور نیست، فرض کنید یک جهانی که درش مثلا شرور نباشه، ظلم نباشه، مثلا زلزله نباشه، قحطی نباشه، گرسنگی نباشه، مثلا امثال زاله، خب معلومه که اون از این نظام خیلی بهتره. اما اون نظام لایمکنه محال. در نظامهای ممکنه که بی نهایت نظام میتونه باشه، در نظامهایی که امکان وجودش رو داریم، گفته شده که نظام عالم احسن نظام های ممکن است، یعنی بهتر از این ممکن نیست، یعنی خداوند عالم بهتر از این هم نمیتواند ایجاد کنه چون محاله. بله ممکن مقایسه نمیشه. یعنی فرض کنید که مثلا برای مثال شما میتونید فرض کنید که خداوند یک کاری میکرد که انسان ها مریض نمیشد اصلا، انسان اصلا بدنش رو انسان طوری خراب میکرد خداوند که مریض نمیشد. باز وقتی این دوتا رو با هم محاسبه میکنید، باز نظام عالمی که انسان توش مریض میشه احسن و افضل است از نظامی که انسان اصلا توش مریض نمیشه، چون اگر مریض نمیشد یه مفاسد دیگه ای داره، یه تبعات و مشکلات خودش داره که به مراتب مشکلاتش چیه بیشتره. مثلا ببینیم بعضی این مثال بزنم که روشن بشه. خیلی ها در زندگی در اثر تصادف میمیره، حالا یا تو ماشین بهشون میزنه یا خودشون تو ماشین هم تصادف میکنه. خیلی انسان ها در اثر آلودگی هوا چیه میمیرن، آلودگی هوایی که تولید شده توسط همین ماشینه. اما اگر ما ماشین رو حذف کنیم، هیچ کسی در اثر تصادف نخواهد مرد. اگر ماشین رو حذف کنیم که هیچ کسی در اثر آلودگی هوا تو شهرها نخواهد مرد، چون ماشینی نیست که تصادف بشه. اما با این وجود مرگ و میر کمتر میشه و بیشتر میشه. یه مردمی بسیار بسیار چیه بیشتر میشه، یعنی بسیاری از مریضی ها رو که شما به وسیله همین ماشین مثلا میرسوندین یا داروها یا بقیه چیزها، یعنی مردمی هزاران برابر چیه بیشتر میشه. درسته کسی در اثر تصادف نمیمیره، کسی در اثر آلودگی نمیمیره، ها مشکلات خودش هم داره. نظامیست متزاهم در عالم. فیلسوفان معتقدن که این نظام عالم احسن و افضل نظام ممکنه، نظام های ممکن بی نهایته، اما بهتر از این و کم ضررتر از این، کم شرتر از این دیگه ممکن نیست، این حد اقل ما ممکنه شه. قبول کردیم عمده در دلیلشه، چون یه ادعاست به دلیله، عمده در اون دلیل این هاست، عمده در ادعاینا که قابل ابطال که نیستش، که ادعای قابل اثبات هم نیست اما قابل ابطال که نیست بخواهیم ردش کنیم. مهم اون دلیل است. فیلسوفان که خواب نما که نشدن، که یه دلیلی اقامه کردن در این که این نظام احسنیه. اون دلیل تمام یا تمامیست، فرض بریم تمام نباشه، باز دلیل نمیشه برای این که مدعاشون چیه باطله. یه مدعایی است که ممکنه درست باشه، ممکنه چیه خطا باشه. نهایت چیزی که ما بتوانیم بگیم دلیلشون نادرسته، اما دعواشون نادرسته دیگه نمیتونیم بگیم. لذا نمیدانیم که آیا این احسن نظام ممکن است یا نظام ممکن نیست. اگر فرضاً اون دلیل رو چیه قبول نکردیم، انعکاس کنیم در مانحرفی فرضیه که در سیاره قلال دنبال احضر ما یمکن حجته، این احضر ما یمکن طریق باشه که بهترین راه ممکن برای حفظ این نظام اجتماعی. بله خطا راه نداره در قبعه آخره، چون اقلا به دنبال احضر و احسن و بهترین راه هم بلا آقل نیستن اگه به دنبال احضر نباشن، اما خطا راه نداره چون قوه عاقله مسئول از خطا هست. پس اگر سیره عقلا بر حجیت خبر واحد بود، شارع مقدس به ما قوه عاقلون قطعا چیه؟ او هم حجیت قائل و موافق، او هم در نظر او هم این خبر واحد حجته. این اشکال اول مرحوم آقای سرک. خدمت شما عرض کنم که یا این که شما باید بگید که اونها به دنبال افضل ما یمکن نیستن یا به دنبال افضل ما یمکن هستن. شما نهارش میتونید بگید به افضل ما یمکن نه، به افضل ما یمکن اندهمه. و حال این که اقلا به افضل در واقع هستن، یعنی معتقدن اقلا اگر خبر واحد رو حجت دارن، ما امور زیادی داریم تو عالم، مثلا آمدن فقط خبر واحد رو حجت قرار دادن. خدمت شما عرض کنم اگر افضل از این ممکن بود او رو انجام میدادن در رابطه بین خودشون، بهتر از خبر واحد امر دیگری بود، مثلا به جای خبر واحد قرعه قرار میدادن، هر مطلبی که میخواستن انجام بدن به خبر واحد اعتماد نمی کردن، قرعه میزندن، میخوان ببینن آیا درس هست یا نیست قرعه میزدن، اداره باز یا تعطیل قرعه میزدن. نه، این افضل ما یمکنه هستش، بهتر از این دیگه نیست. جهل مرکب قوه عاقله نمیشه، تحت قوه واهمه قرار گرفته. جهل مرکب ما رو قوه واهمه است. قلف فرض سیره اقلا است. سیره ارکیه رو بحث نمی کنیم، سیره اقلا رو بحث می کنیم. سیره ای که منشأش قوه فقط و فقط قوه عاقله است. بعد اصلا بحثم در همون سیره حقیقی هسته اون یه اشکال اساسی است. یه اشکال اساسی است که ما چه بگیم قوه عاقله خطا میکنه، چه بگیم خطا نمیکنه. یعنی ما به مشکل برخورد میکنیم، هیچ راهی نداریم تشخیص باز بدیم که آیا قوه عاقله تحت قوه دیگری هست یا نیست. مثل این میمونه که کسی بگه که قضیه صادق قضیه است مطابق با قضیه فی علم الله، هر قضیه ای که در علم الله باشد اون قضیه هم صادقه. اما راهی نداریم که بفهمیم مثلا زیدون عادلون در علم الله اون قضیه معلوم عند الله زیدون عادلونه یا زیدون لیس به عادله. سجه تقدیری شده دیگه. نه، اینا اصلا پیش فرض ماست، پیش فرضه که این سیر اقلایی است. منتها این یه پیش فرضی است که چیه مفید فایده نیست، اون اشکال دیگریه. اون نه اشکال به اینجاست، اشکال به همه جا هست. اون یه اشکال کلی زنی، اشکال کلی کسی مطرح بکنه اساس علم بیپایه میشه. نه، اساس علم چون شما که قوه عاقله گفتیم، نه قوه عاقله هم قوه است که خطا میکنه. خب وقتی که شما تا همین نگید سوال از شما میشه این که قوه عاقله خطا میکنه، این به کدوم قوه درک کردیم؟ چون بحث فرق میکنه، بدونم یکی میگیم یکی بدیهیست یا بدیهیست باشه خود میگه باشه قضیه است. چون شما بگید اگر تا بودیم رو به عاقله خطا میکنه، سوال چرا که به همین مسئله میکنه هر چی کنن در هر کجا را بتونم. اگر شما قائل به خطا شدیم، خب یکی از خود مدرک بکنم قضیه است. پس این قضیه هم ممکنه درست باشه، ممکنه خطا باشه. اما اگر گفتیم خطا نمی کنه، بگیریم توی مچه طرف رو بگیریم. اگر گفتیم خطا می کنه، مچه چه فوجی گرفته می شه. رضا قبه یا عاقله اصلا سیره اقلا سیره ایست که منشأش فقط و فقط. اما این که ما از کجا تشخیص بدیم درست این اشکال عامه، اشکال این مبحث نیست. اشکال دوم مرحوم آرستر، ایشون فرمودن که خیلی مسلم اصلا شارع مقدس به ما قرآن عاقل موافقه، به درد تنجیل تأثیر نمی کنه. چون تنجیز و تأثیر عقلی وقتی به درد میخوره که مولا از موقف مولویت حجت بدانه، نه از موقف عاقلیت. کلن مولا وقتی از مقام مولویتش گفت این حجت است اندی، اینجا تنجیز و تأثیر عقلی معنا میده. چون تنجیز و تأثیر عقلی فقط در دائره چیه؟ مولویت مولاست. اما اگه مولا بگه بله منم به ما اینکه یک انسان، به ما اینکه یک عاقلم، با همه عقلا معافرم، این تنجیز و تأثیر عقلی نمیاره. چون تنجیز و تأثیر عقلی دائرش کجاست؟ مولویت مولاست. اگر مولا به ما و به مولا، یعنی به ما و به شارب، خبر واحد را حجت بدونست، اینجاست این خبر میتونه منجز یا مؤثر باشه. خب شارع که همراهی کرده به ما هو عاقلون یا به ما هو شارعون؟
به ما هو
عاقلون. خب چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ مولویت مولا تنجیز و تأثیر ما رو مقام مولویت نمار مقام عقلانیت. شارع بگه بله من به ما این که یک انسان عاقلم موافقم، اما مهم اینه که این اصلا این اثری نداره، چون هر کجا که اعمال مولویت کنه تنجیز و تأثیر ما رو اونجاست. از شارع سوال میکنیم به ما انت مولا، به ما انت شارع، آیا خبر واحد پیش تو حجت است یا نیست؟ اگر گفت حجت است، اون خبر واحد میتواند منجز یا مؤثر باشه. ایشون اشکالش به مرحوم آیسر اشکالش به مرحوم اسمانیه که شما در تمام کلامتون به ما و به عاقلون رو درست کردید، اما به ما و به شارع دیگه نتونستید درستش کنید. بله عند الله هم خبر واحد حجت هست. چرا؟ چون اون احدون من العقلاه. اما خب احدون من العقلا یه حکمی بکنه چه اثری داره؟ لذا خود در مواری عرفی هم همینطوره. اگه یه مولا عبدی رو در نظر بگیریم که مولا زید باشه و عبد امر باشه، این زید به عبد خودش بگه من به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک برادر دینی، به عنوان یک خیرخواه، به عنوان یک دلسوز به تو میگم این کار رو بکن. عبد برمیگرده اینا رو بذار برای خودت، بر عبد لازم نیست که مثلا همسایه ها رو اذیت نکن، میگه اینا رو بذار برای خودت. اما تو این مولا اگر رفت همسایه رو اذیت کرد که نیتونه مجازاتش کنه، اما اگر بهش بگه به عنوان مولا به دستور میدم که همسایه رو اذیت نکن، اینجاست که پایه چیه؟ استحقاق و عقوبت، یعنی تنجز میاد. لذا اگر خود مولا هم به عنوان هر عنوانی غیر از عنوان مولویتش مثلا بهش بگه من به عنوان استاد، حالا فرض بینید استادی که این شاگردش علاوه بر شاگرد بودن خادمش هم هست، بگه به عنوان استاد دستور میکنم برو آب بیا، بگه بلندش برو خود آب تا خورده پاد را بیفته. اما استاد و مستاد اینا به درد نمیخوره. اما اگه به عنوان کارفرما بهت میگم برو آب بیار، باید برو برو آب بیار، اگر آب نیاورد از حقوقش چیه؟ کسر میشه، مجازات. کسر هو یکی از افراد چیه؟ مجازاته. لذا این هستش که عنایت کنید که خداوند به ما و عاقلون موافق باشه. به همه اصدر میگم به چه درمی برو در تنجیز و تأثیر عقلی کی مستحق و عقوبت میشه؟ عقلا که این مستحق و عقوبت نیست عقلا، جاییست که مولا اعمال مولویت کنه، بگه به عنوان شارع، به عنوان مولا اینو حجت قرار دادم، اونجاست که خبر واحد منجز و یا معذره. اینطور نیست که اگه به ما با آفلان چیزی گفت تأثیر بیاره. این اشکال دوم مرحوم آقای سل و مرحوم اصفهانی. عنایت کنیم این اشکال هم وارد نیست برای شما. عنایت بشه آقای سل که گفته تنجیز و تأثیر عقلی، این نظر کسانیست که قائل به حسن روح عقلی هم. تنجیز و تأثیر عقلی فقط در دایره چیه؟ در دایره حسن قبح عقلی است کسی بپذیره. مرحوم اصفهانی حسن قبح عقلی رو منکره و فقط چه قائله؟ حسن قبح عقلایی رو قائله. اگر مرحوم اصفهانی اینطور به مرحوم های سرد جواب بده که در بین عقلا اگر عبدی در رابطه با مولا خودش، اما مولا هر کی میخواد باشه، از حجج عقلایی استفاده کند یک، و رأیم از ناحیه مولا خودش، حالا چه مولای حقیقی باشه که حق تعالی یا مولای عرفی باشه که زید باشه، و رأیم نسبت به اون حجج بهش واصل نشه، اگر بر طبق حجج عقلایی عمل کند یک، ولدی هم از مولا خودش نسبت به اون حجج واصل نشده باشد دو، اگر در مخالفت کرد با یک تکلیفی در جز به استحقاق و عقوبت ندارد اندر اقلا، یعنی اندر اقلا عقوبتش چیه؟ قبیهه. اگر آیه اصفهانی این ادعا رو بکنه، این جواب آیه صدقه در نشونه، چون ایشان حسابش اقلاییه و آیست اصفهانی این ادعا رو بکنن که اندر اقلا، اندر اقلا اگر عبدی بر طبق حجج اقلاییه مثل خبر واحد عمل کنه و ردعی هم از مولای خودش نسبت به اون حجج واصل نشده باشه، در این صورت در مخالفت با تکلیف فعلی استحقاق و عقوبت اندل اغلا نداره، یعنی اندل اغلا عقوبتش چیه؟ قبیه. این جواب آقای صدقی کارساز نیست و ظاهر کلام مرحوم اصفهانی در سوق ازدش همین بوده که گفتم بعد بیان کلام اصفهانی میاد تو ذهن آقای اصفهانی، مرحوم اصفهانی این بوده که اگر شخصی بر ردیه اقلا در دائره مولا خودش عمل بکنه، مولا چه حقیقی باشه چه عرفی باشه، و از ناحیه مولا ردی هم بهش واصل نشده باشه، نه اینکه ردی نباشه، واصل نشده باشه، معاکزه این عبد اندل اقلا در مخالفت قبیه. فهم سالی
اقلا رو جمع
اعتباری میدونه، اون واقعی است، این اعتباریه. وقت در اعتبار انسانهای عاقل این چنینه، برای حفظ نظام اجتماعی دیگه، اگر یک عبدی بر طبق حجت اندل اغلا عمل کنه و ردعی هم از مولای اون عبد نسبت به این حجت واصل نشده باشه، نه اینکه صادر نشده باشه، واصل نشده باشه، خب اگر این مولا این عبد فرض کردیم عبد قاصد نیست ها، اگه شبهه حکمیه بوده فحص کرده، اگه شبهه موضوعیه بوده مثلا رفته فحص کرد یا فحص لازم نیست، قاصد نیست، مقصر نیست، بحث مقصر نیست ها عبد اندر اقلا معاخذه این چیه قبیحه. جعل میکنه، فقط جعل میکنه، هیچ واقعیتی نداره، حسنی در کار نیست، قبحی در کار نیست، استحقاقی در کار نیست، همه امور اعتباریش مثل ملکیت و جزئیات. خب اگر مرحوم اصفهانی این حرف رو بگه جواب صد در ایشان نمیخوره، ایشون میگه که اقلا اینطور اعتبار میکنه. آقا حرف های اصفهانی هم همینه که اگر چون حسن قبح عقلی رو که ایشون قبول که نداره، حسن قبح عقلایی رو ایشون قبول داره، ایشون میگه اگر در عبدی بر حجج و عقلایی عمل کنند و از ناحیه مولا نسبت به اون حجج ردعی واصل نشده باشه. آیا اندل عقلا این مقصر نیست ها؟ آیا اندل عقلا معاقضه و مجازات این قضیه هست یا نیست؟ اعتبار قوه می کنن این عقل مستحق عقوبت نیست. حالا می رسیم این شده. اگر این ادعا رو بکنم که اشکال های سر موضوع نداره، یه نکته رو بگم. یه اشکالی ما برای این بیان آیه اصفهانی داریم که بعد خواهیم گفت یادتون باشه. اون اشکالی که ما داریم روی مبنای آیه سر با تجربه مبنایی که ایشون داره که توضیح خواهم داد، باز اشکال آیه سر وارد نیست، چون یه اختلافی داریم ما با آیه سر در اشکال در مرموم اصفهانی توضیح خواهم داد، در رد بر کلام اصفهانی توضیح میدم. پس بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر بر مرحوم اصفهانی وارد نیست. خب این اشکال ایشان وارد نیست، اما با فرمایش ایشان موافقیم یا نه؟ یعنی با فرمایش مرحوم اصفهانی موافقیم یا نه؟ با فرمایش ایشان هم موافق نیستیم. سه تا اشکال بر فرمایش ایشان داریم تا انشاءالله فردا. الحمد لله رب العالمين.